گرامی داشته شهبانوی عزیز ماست و این روز رو شهبانوی گرامی شادباش میگم. زحمت کم نکشید این بانو. من یاد خدماتش میگفتم که رفته بود بیمارستان توس بود دیگه، بیمارستان توی مشهد رفته بود، اون جزامی ها رو برداشته بود آورده بود اونا رو بغل میکرد. این شهبانوی مهربون ما، این شهبانوی ستم دیده، ستم کش، و خودشم نازنین بچه‌هاش از دست داد، ولی هیچ وقت همه جا بود. شهبانوی بزرگ ایران، یادگار 2500 سال تاریخ ایران، در جایگاه مخصوصی شهبانو قرار داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بسیار خب، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم.
جمعی از هواداران تیم پرسپولیس روز چهارشنبه با تجمع مقابل مجلس ضمن اعلام نارضایتی خود از عملکرد مدیران این تیم و تقاضای استعفای دست جمعی آنان از سلطانی فر وزیر ورزش خواستند که دست از سر پرسپولیس بردارد. باشگاه پرسپولیس بعد از رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا و بازگشت به ایران، به گفته مسئولان این تیم با مشکلات مالی روبرو شده. مدیران پرسپولیس روز گذشته با اعلام اینکه در حال پرداخت طلب برانکو هستند، برای جذب کمک‌های نقدی هواداران به این باشگاه شماره حساب بانکی اعلام کردند. شرکت کارگزار باشگاه پرسپولیس هم روز چهارشنبه گفته بیش از 74 میلیارد تومان در چندین ماه گذشته به این تیم تزریق شده است. از باشگاه استقلال هم خبر رسیده. هواداران این تیم از مدیران این باشگاه خواستند تا نسبت به حفظ چند بازیکن اصلی این تیم، دیاباته، میلیچ، کریمی و قائدی تلاش کنند. هرچند مسئولان استقلال گفتند طلب ارزی دیاباته را پرداخت کردند، اما او بعد از بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا هنوز به ایران باز نگشته. میلیچ، دیگر بازیکن خارجی استقلال، هم گفته به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کرده. برای علی کریمی و مهدی قائدی هم دو خواستگار پولدار قطری پیدا شده که موجبات نگرانی شدید هواداران این تیم را در پی داشته است. در فاصله کمتر از 20 روز مانده به آغاز فصل تازه لیگ برتر فوتبال ایران، حضور یا عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها با توجه به وضعیت قرمز کرونایی بیشتر شهرها همچنان در ابهام است. هرچند فدراسیون پزشکی ورزشی گفته حضور محدود تماشاگران در ورزشگاه‌ها را بررسی می‌کند، اما رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره تصمیم نهایی این وزارتخانه در مورد حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها می‌گوید:
در ارتباط با لیگ برتر تصمیم ما اینه که مثل اون اجازه قبلا دادیم، بخوام با همون پروتکل با همون شرایط لیگ برتر بدون تماشاگر قابل برگزاری هست.
و به گفته معاون وزارت ورزش، به دلیل گران شدن سکه این وزارتخانه پاداش سکه را برای ورزشکاران مدال‌آور حذف کرده. پیش از این برخی مدال‌آوران ایران در آسیا با انتقاد از وزارت ورزش گفته بودند به جای سکه پاداش نقدی برای آنها در نظر گرفته شده، به جای هر عدد سکه 2 میلیون تومان. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میرسیم به ساعت 35 دقیقه بامداد و پایان این مجله نیمه شب. البته بعد از خداحافظی من در ادامه و پایان این برنامه میتونید شنونده برنامه سینمایی صحنه هم باشید از همکارم بابک غفوری آذر. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای همه شما آرزوی لحظاتی سرشار از تندرستی و سلامتی دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اسکار را بررسی و یادی میکنیم از اکبر عالمی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با نزدیک شدن به ماهای پایانی سال میلادی، گمانه‌زنی‌ها درباره نماینده امسال سینمای ایران در جوایز اسکار شدت گرفته است. امسال آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار به دلیل همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تغییراتی در برخی قوانینش، از جمله قوانین مربوط به بخش بهترین فیلم بین‌المللی که پیشتر بهترین فیلم خارجی زبان نام داشت، اعمال کرده است. از جمله شرایطی برای پذیرش فیلم‌هایی که به صورت آنلاین اکران شدند هم در نظر گرفته است. با این همه همچنان فیلم‌های هر کشور باید از سوی هیئتی از سینماگران و دستاندرکاران سینمایی آن کشور به این آکادمی معرفی شوند. در هفته‌های اخیر رسانه‌های داخل ایران از فیلم‌هایی چون خورشید ساخته مجید مجیدی، جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری، درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان، یلدا ساخته مسعود بخشی و دشت خاموش ساخته احمد بهرامی به عنوان گزینه‌های احتمالی معرفی از سوی هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار نام بردند. این هیئت هنوز معرفی نشده است، اما به شکل مرسوم هر ساله انتظار می‌رود طی روزهای آینده مسئولان بنیاد فارابی اعضایش را معرفی کنند. انتخاب اعضای این هیئت از سوی نهاد دولتی بنیاد فارابی نقض صریح آیین‌نامه‌های اسکار است که معرفی فیلم هر کشور را بر عهده هیئتی از سینماگران و دستاندرکاران سینمایی آن کشور بدون دخالت حکومت گذاشته است. فیلم‌هایی که رسانه‌های داخل ایران به عنوان گزینه‌های محتمل برای معرفی به اسکار نام بردند، طیف مختلفی از آثار ساخته شده یک سال گذشته را در بر می‌گیرد که در میانشان برخی فیلم‌های ساخته شده توسط سینماگران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. مهمترین آنها فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی است که چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و توانست جایزه استعداد نوظهور برای بازیگر نوجوانش روح الله زمانی را بگیرد.
گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسمم بیاری. بار تو بسی. گرفتی؟
نه.
فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان هم از آثار مورد علاقه حکومت است که موضوعی مرتبط با بمباران شیمیایی شهرهای کردنشین ایران در زمان جنگ ایران و عراق دارد. در این میان اما نامی از برخی فیلم‌های ایرانی دیگر که طی یک سال گذشته در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی بین‌المللی حضور داشتند برده نمی‌شود. مهمترین آنها فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف است که برنده مهمترین جایزه بین‌المللی امسال سینما ایران خرس طلایی جشنواره برلین شده است.
من فقط نمی‌خواستم کسی رو بکشم.
شما چطوری با هم آشنا شدین؟
قدرت تو نگفتنت.
از دو فیلم نامو ساخته نادر ساییور که آن هم در دوره اخیر جشنواره برلین حاضر بود و فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی که حضورهای پرتعدادی طی سال گذشته در جشنواره‌های بین‌المللی داشته هم نام برده نمی‌شود. به نظر می‌رسد دلیل نام نبردن از این فیلم‌ها مضامین انتقادی و احتمال اکران نشدن آنها در ایران باشد. آکادمی اسکار بندی در قوانین مربوط به شرکت فیلم‌ها در بخش بهترین فیلم بین‌المللی گذاشته که فیلم معرفی شده را ملزم به اکران یا نمایش رسمی در قالب فروش بلیت، چه به صورت نمایش حضوری چه نمایش آنلاین در کشور مبدا می‌کند. رعایت این بند بهانه‌ای در همه سال‌های گذشته به هیئت انتخاب فیلم ایرانی داده تا نام فیلم‌های منتقد را از شرکت در اسکار حذف کنند. در واقع آکادمی اسکار با این بند وجاهتی به نظارت حکومتی داده است، در حالی که در سالهای اخیر مدام با افزایش تعداد اعضا و تغییر در قوانینش تلاش کرده تا چهره متنوع و متکثری بگیرد. با این همه بند گذاشته شده مربوط به بخش اسکار بین المللی دست حکومت‌های محدود کننده ای چون جمهوری اسلامی را در تبعیض و محرومیت باز گذاشته است. مهدی عبدالله‌زاده نویسنده و منتقد سینمایی این شرایط را چنین تحلیل می‌کند.
آکادمی اسکار در سال‌های گذشته به